بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از گرایش‌های فطری انسان میل به قدرت هست. از اولین سنین کودکی این میل کاملا در انسان ظاهر میشه و به اندازه ای که زمینه قدرت برای طفل فراهم باشه این گرایش فعال میشه و منشأ اثر در رفتار انسان. با تجربه های ساده هم میشه این را دریافت که بچه وقتی یک کاری را میتونه انجام بده بعد از این که نمیتونست یک احساس شادی درش پیدا میشه و علاقه‌مند میشه که اون کار را تکرار کنه و قدرت بیشتری کسب کنه. مثلا بچه وقتی نمیتونه بلند بشه از جاش، اولین باری که بلند بشه روش پای خودش میایسته خیلی شاد میشه و یک حالت یک احساس غروری درش پیدا میشه که حالا میتونه روی پای خودش بایسته و تلاش میکنه که این قدرتش رو بیشتر کنه. طبیعی است که برای نوزاد یا برای طفل مثلا یک ساله اون قدرت هایی که مطرح هست همون چیزهایی است که در حوزه شناختش قرار میگیره، یعنی کارهایی که میشه کرد و میفهمه که میشه کرد، ولی قدرت های زیادی هست که اصلا توجهی بهش نداره و تا نمیدونه که آدمیزاد ممکنه اینجور قدرت ها رو پیدا کنه. به هر اندازه این که دایره معلوماتش توسعه پیدا کنه و بفهمه که چه قدرت هایی ممکن است برای انسان حاصل بشه، این میل به قدرت تشخص بیشتری پیدا میکنه. اصل این میل یه چیز فطری است و جهتش هم نامحدوده و تعین خاصی نداره. قدرت برچی مطرح نیست، بستگی داره به اینکه انسان تشخیص بده که چه چیزهایی شدنی است و یک انسان میتونه اونها را انجام بده. هر چی را فکر کنه که یک انسان میتونه انجام بده، دلش میخواد که اون کار را انجام بده و توان انجامش را داشته باشه. طبعا اولین قدرت هایی که برای انسان مطرح میشه قدرت جسمانی است، یعنی کارهایی که از بدن سر میزنه و احتیاج به نیروی خاصی داره، میخواد که بدنش قوی تر بشه تا بتونه کارهای بیشتری را انجام بده. کم کم قدرت‌های معالواسطه براش مطرح میشه، یعنی به کار گرفتن یک ابزارهایی برای انجام دادن کارهای بزرگتر و کارهایی که مستقیماً نمیتونه انجام بده. و اینجاست که کم کم علم دخالت میکنه، یعنی قدرتی که در سایه علم پیدا میشه. وقتی آدم توانمندی های بدنیش به حد متعارف رسید، بلغ اشده، به فکر این میفته که قدرتش را مع الواسطه در طبیعت اعمال کنه و این طبعا در سایه علوم خاصی خواهد بود که با باید کسب کنه تا بداند از چه وسیله‌ای میتواند برای رسیدن به مقاصدش بهره‌مند بشه. همینطور گاهی کسب مال وسیله ایست برای قدرت. وقتی آدم توجه پیدا میکنه که در ظرف اجتماع مشکل گشا ریال است، با پول خیلی کارا میشه کرد، اینه که یکی از انگیزه های کسب مال در واقع قدرته، میل به قدرت هست که کسانی را وادار میکنه که پول به دست بیارن تا به وسیله اون بتوانند کارهایی را انجام بدن. این همون نکته ایست که بار دیگر هم عرض کردم که گاهی یک کار به انگیزه های مختلف انجام میگیره. مثلا گاهی کسب مال برای تهیه نیازمندی های بدنی است، خوراک، پوشاک، امثال اینا. ولی گاهی هم وسیله ایست برای کسب قدرت، کما اینکه گاهی هم ممکن است کسب مال وسیله ای باشد برای عبادت. آدم پول به دست بیاره تا انفاق کنه در راه خدا، کارهای خیر انجام بده، اونا یه انگیزه دیگری ممکنه باشه. یکی از این انگیزه ها هم این است که در سایه مال و ثروت توان انجام دادن کارهای دیگری را پیدا میکنه، خود این براش مطلوبیت. کم کم ممکنه متوجه بشه که انسان میتواند قدرتی کسب بکنه که بر نیروهای طبیعت فائق بشه. تا اینجا قدرت هایی که کسب میکرد به وسیله ابزار و مال هم بازی وسیله تل وسیله بود، به این معنا بود که نیروهایی که در طبیعت هست اونها رو به کار بگیره و از مجرای نیروهای طبیعی مقاصد خودش را تأمین کنه. در این مرحله به فکر میفته که نیرویی کسب کند که غالب باشد بر نیروهای طبیعت. در مرحله قبلی یک نوع عجز بود، یعنی در مقابل نیروی طبیعت عاجزه، منتها سعی میکنه که اونها را در مسیر هدف خودش قرار بده. حالا سعی میکنه بر نیروهای طبیعت غالب بشه، یه قدرتی پیدا کنه که محکوم قوای طبیعی نباشه. و به این جهت هست که کسانی به فکر میفتن که یه قدرت روحی کسب کنند به وسیله ریاضات و کارهای از این قبیل که بتونند بعضی از قوای طبیعت را مغلوب کنند و خودشون حاکم بشن و دیگه نیازی به کار گرفتن اونها نداشته باشه. این هم یک نوع کسب قدرت. و بالاخره یک قدرت‌های اجتماعی هم هست که دمبستگی به نظام ارزشی و فرهنگی حاکم بر جامعه داره، که هر جامعه چیزهایی را وسیله قدرت و تسلط بر دیگران تلقی میکنه و باعث این میشه که تسلط بر رفتار دیگران در درجه اول پیدا کنه، اراده دیگران را تابع اراده خودش کنه و بالاتر این که تسلط بر دلهای دیگران پیدا کنه. همه اینها ممکن است در رده قدرت رده بندی بشه. کما اینکه حب استقلال هم از یک نظر ممکن است بازگشتش به قدرت باشه. این که آدم میخواد مستقل باشد یعنی محتاج به دیگری نباشد، متکی به دیگری نباشد. این هم منشأش قدرته. در صورتی آدم میتونه مستقل باشد که قدرتی داشته باشد بر تأمین نیازمندی هاش. پس میتوان حب استقلال را هم از فروع حب قدرت قرار داد. باز در نوزادها، در بچه ها این حس دیده میشه، علاقه به استقلال، که بارها هم مثل زدیم، مثل اینکه بچه دستش از دست پدر در میکشه، میگه خودم میخوام راه برم، شما دست ما نگیر. یا کسانی که ضعیف و ناتوان باشند، حتی المقدور دلشون میخواد که رو پای خودشون بیستن، یه کسی دیگه دستشون رو بگیره راهشون بداره، ناراحت میشن. اینا منشأش همینه که انسان دوست داره مستقل باشه. مستقل باشه یعنی چی؟ یعنی خودش کار خودش انجام بده، یعنی قدرت انجام کار خودش را داشته باشه. مسئله دیگری که باز مربوط به قدرت میشه اعتماد به نفسه. این که آدم دوست داره که توفیلی دیگران نباشه، امید دیگران ننشینه، و از نظر روانشناسی هم مطلوب یک شخصی از نظر روانی وقتی نرمال هست، وقتی طبیعی هست، وقتی مطلوب هست که توفیلی نباشه، خودش متکی به قدرت خودش باشه، که اعتماد به نفس داشته باشه. این هم باز ریشش قدرته. در صورتی میتونه اعتماد به نفس داشته باشه که به قدرت خودش باور داشته باشه. البته گاهی ممکنه یه جهات دیگری باعث این بشه که با این که آدم قدرت داره تنبلی کنه، بخواد دیگران را به کار بگیره، امیدش به دیگران باشه به خاطر این که خودش نمیخواد قدرتش را به کار بگیره. این احساس تنبلیه. ولی اصولا وقتی آدم میتونه اعتماد به نفس داشته باشه که قدرتی برای خودش سراغ داشته باشه و به اون قدرت متکی باشه. اما اگر آدم خودش را ضعیف میبینه و واقعا هم ضعیف باشه، عاجز باشه، این نمیتونه اعتماد به نفس داشته باشه مگر در همون حوزه قدرت خودش. باز مظاهر دیگری هم داره قدرت که حالا به همش نمیپردازیم. پس یک مطلب این است که در انسان یک میل فطری به کسب قدرت و توانمندی وجود داره. دوم که این قدرت مظاهر گوناگونی داره. قدرت بدنی، قدرت علمی و صنعتی که قدرت به کار گرفتن قوای طبیعی هست. قدرت روحی، قدرت اجتماعی و حتی یک بعدش هم همین مقام‌های اجتماعی است. اینها هم کسانی که این مقام میخوان به خاطر این است که میخوان قدرت داشته باشن بر کنترل رفتار دیگران، دیگران به فرمان اونها باشن. و حتی حب جاه هم میتونه منشأش قدرت باشه، برای اینکه حب جاه هم در واقع تسلط بر قلوب دیگرانه، تسخیر قلوب دیگرانه. البته غالب روانشناسا حب جاه و حب محبوبیت و مطلوبیت و احترام و اینا را یک مقوله دیگری حساب میکنن. میشد هم حساب کرد، ولی ما خواستیم عرض بکنیم که ممکنه از یک نظر بازگشت همه اینا به قدرت بشه. خب این میل از اون جهتی که میل فطری هست، این در حوزه ارزش‌های اخلاقی قرار نمیگیره، مثل سایر کشش‌های طبیعی در اون جهت که یک امر غیر اختیاری هست، این متصف به حسن و قبح اخلاقی نمیشه. بله از اون جهت که یک کمالی است برای وجود انسان یا وسیله است برای تکامل انسان، از اون جهت از نظر وجودی خیر است، یعنی از دیدگاه فلسفی خیر است، نه از دیدگاه اخلاقی. از دیدگاه اخلاقی نه خیر است نه شر، اصلا خارج از حوزه اخلاق. اونجایی به اخلاق ارتباط پیدا میکنه که پای عمل اختیاری به میان بیاد، یعنی اعمال قدرت، کسب قدرت به چه وسیله ای باشد، کمیت و کیفیت قدرت، اینها که کسب اختیاری بهش تعلق میگیره، فعل اختیاری بهش تعلق میگیره، اینها ممکن است متصل به حسن و قبح بشه. کجا از نظر اخلاقی کسب قدرت مطلوب است و کجا نیست، حب جاه و مقام کجا از نظر اخلاقی خوب است کجا بد است. حبش یعنی اعمال اون میل فطری در یک مسیر خاص، جهت دادن به این حب، متوجه کردن این میل فطری به یک شیء خاصی. اینجا که پای اختیار باشه، اون وقت دارای ارزش اخلاقی یا مثبت یا منفی هم خواهد. نکته دیگری را که در همین مقدمه عرض بکنم اینه که این میل گرچه در درون انسان هست و شاید از آغاز پیدایش روح و تعلق روح به بدن در وجود انسان باشه، ولی اون وقتی فعال میشه این میل که توأم با احساس عجز و نیاز باشه. یعنی میل به قدرت اون وقتی انسان را وادار به کار میکنه که قدرتی کسب کند که توجه داشته باشه که این قدرت را ندارد و نیاز دارد به این قدرت، یک میل طبیعی دارد به رفع این عجزی که حالا داره. توجه به عجز، توجه به نیاز منشأ این میشه، شرط است برای این که اون میل طبیعی فعال بشه و انسان را به کار وادار کنه. صرف این که آدم قدرت را دوست می‌داره و توجه نداشته باشه به اینکه این قدرت را ندارد، این فعالیتی نمی‌کنه. مثل خودش را دوست دارد، صرف حب ذات این منشأ فعلی نمیشه. اون وقتی منشأ فعل میشه که توأم باشه با احساس نیاز، یعنی علم به این که فعلا ندارد و میخواهد که داشته باشد. از این جهت خیلی ها گفتند عامل فعالیت انسان نیازه، نیاز است که انسان را به کار وامی داره. انواع کارها، اونچه انسان را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. روانشناس ها هم همچه بحثایی دارند که اون چه منشه فعالیت انسان میشه نیازی. اون وقت درباره نیاز بحث کردن که حقیقت نیاز چیه و چگونه مفهومی هست و اینا، ولی حقیقت امر این است که خود نیاز عامل فعالی نیست، نیازی امر عدمی است، یعنی نداشتن. اون چه لازمه فعالیت هست احساس نیاز است. وقتی آدم احساس نیاز کرد، اون میل به داشتن فعال میشه. اونی که واقعا منشأ تأثیر هست، علاقه ایست که میخواد آدم به غنا داره، میخواد این نیازش رفع بشه، اونه که انسان را فعال میکنه. ولی این میل کی فعال میشه، کی به کار میفته؟ اون وقتی که آدم توجه داشته باشه که نداره. به هر حال ما خیلی تأکید نمی کنیم بر این که عامل فعالیت نیازه، ولی این را نباید فراموش کرد که احساس نیاز شرط فعالیت است. تا آدم احساس نیاز نکنه فعال نمیشه. اینا را به عنوان مقدمه عرض کردم. حالا از نظر بحث قرآنی یه مطلب هست که آیا این میل به قدرت با جمیع شؤونش و مظاهرش از نظر قرآن میشه یک میل فطری تلقی بشه؟ شاهدی بر این مطلب داریم یا نه؟ آیاتی هست که با معل واسطه میشه چنین چیزی را ازش استنباط کرد، ولی بعضی از آیات هم هست که شاید بشه به طور روشن و بدون احتیاج به استلزامات این مطلب را ازش استفاده کنیم. در داستان حضرت آدم و وسوسه شیطان در قرآن کریم اینجور آمده که وقتی شیطان خواست حضرت آدم رو وسوسه کنه که از اون شجره منهیه تناول کند، به ایشون گفت که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. دو چیز را روش دست گذار شیطان، یکی این که آیا میل داری به درخت خلود و همیشگی تو را رهنمون شوم، یک کار یادت بدم که اگر انجام بدی دارای خلود خواهی شد. این مربوط به یک میل دیگری است که بعدا خواهیم بحث کرد، میل به بقا و خلود. دومیش این بود که و ملک لا یبلا، یک سلطنت زایل نشدنی. سلطنت سمبل قدرته، یعنی بزرگترین قدرتی که آدم تصور میکنه این است که تسلط بر دیگران پیدا کنه و همین است که به ملک ازش تعبیر میشه. آیا تو میخوای یک سلطنت زایل نشدنی، نافرسودنی پیدا کنی؟ اگر میخوای این کار رو بکن، از این درخت استفاده کن، از شجره منهیه تناول کن تا به اون برس. در واقع شیطان روانشناس مهمی بوده، میدونه که در روحیات آدم چنین میلی هست، میخواد از اون میل سوء استفاده کنه و او را وادار کنه به یک کاری که مقصود خودش هست. این حاکیست از این که چنین میلی در فطرت انسان هست، هنوزم در این عرض و در این عالم وارد نشده و هبوط نکرده، اون میل وجود داره، میل به ملک و سلطنت و قدرت. و از همینجا هم آدم فریب خورد. آیه دیگری هم هست قریب به این مضمونه، منتها قرائتش مختلفه. آیه است، این آیه که عرض کردم در سوره طه بود، آیه هست دارن در سوره اعراف که باز شیطان میگه که ما نهاکما ربکما ان تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. لسان این آیه اینه که شیطان به حضرت آدم گفت میدونید چرا خدا گفته از این درخت نخورید؟ برای اینکه اگر از این درخت بخورید یا ملک میشید و یا از خالدین خواهید بود. این آیه ملکین هم قرائت شده، الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، و با تطبیق با اون آیه‌ای که قبلا عرض کردم شاید این قرائت از یک جهت اولا باشه، یعنی مفهومش بیشتر تطبیق میکنه بر اون آیه، چون صفت که از ملک میاد میشه ملک، ملک ذوالملک است. در اون آیه گفت که حضرت آدم را با دو چیز فریب داد، یکی با میل به خلود، یکی با میل به ملک. خب جاش اینجا میشه میل به خلودش میشه او تکونا من الخالدین، جای ملکش هم میشه الا ان تکونا ملکین. ولی بنابر قرائت ملکین هم باز میشه توجیهی کرد که بر همون تدبیر کنه، چون در اون عالم مظهر قدرت ملائکه بودن، اونها بودن که مسلط بودن در عالم ماده و طبیعت، و شاید اصلا ریشه ملک و ملائکه و ملک و ملک و همه اینها یکی باشه. همه اینها معناش اینو تسلط و قدرته. ملک هم که ما میگیم اینم تسلط اعتباری است بر اعیان، ملک تسلط بر اشخاص است. ملک هم شاید ریشش با ملک و ملک یکی باشه، به واسطه اون قدرتی که دارن ملک نامیده شده، تسلط داره بر عالم طبیعت یا بر مادون خودش. و کم و بیش میشه یک شواهد زنی هم برای این مطلب آورد که البته اینا خیلی نمیشه تکیه کرد، ولی چون به عنوان یک وجهی عرض میکنیم میشه اینها رو معید قرار داد. مثلا در مقام در تعریف حضرت جبرائیل هست که زی قوتن اندازل عرش مکین، معرف جبرائیل این است که زی قوت هست. یا علمه شدید القوا، اگر مصداق شدید القوا جبرائیل باشه کمان که در بعضی از تفاسیر هست، باز معرف جبرائیل این است که شدید القواست. به هر حال این احتمال هم وجود داره که اگر ملکین هم بخونیم، ملکین را به عنوان ملائکه را به عنوان سمبل قدرت به آدم معرفی کرد، گفت ببین ملائکه چه قدرتی دارن، اگر تو هم میخوای مثل اونها بشی باید از این درخت تناول کنی. این به خاطر این است که از نظر تطبیق بر اون آیهی که وعده ملک لا یبلا بهش داد و وعده خلود، تطبیقش اقتضا میکنه که اینجا هم همون دوتا را بخواد به ذکر بفرماید. ملکه اینش تطبیق میشه بر ملک لایبلا و خالدش هم که همونه. به هر حال از آیه اول به خوبی روشن میشه که حتی آدم قبل از حبوتش به عرض هم این میل درش بوده و از همین میل فریب خورده. آیات دیگری هم هست در همین زمینه ها که دیگه خیلی به بستش نمی‌پردازیم. و وقتی دانستیم و در وجود خودمون می‌یابیم که این میل فطری هست و همیشه وجود داره، احتیاجی هم دیگه نیست به این که ادله تعبدی اقامه کنیم، ولی از ادله قرآنی میشه این مطلب رو استنباط کرد. خب مطلب دیگه این است که حالا که این میل فطری در ما وجود داره، نظر قرآن در اعمال این فعل، این میل چیه؟ آیا مطلقا اعمال این میل خوب است یا مطلقا بد است و یا اینکه تفصیلی در کاره؟ اصولا توقع این که یا احتمال این که قرآن اعمال یک میل فطری را مطلقا معنی کند نباید داشت، برای اینکه هم از نظر عقلی و هم از نظر استظهاراتی که از آیات شریفه میشه، اون چرا خدای متعال به انسان داده و در فطرت او قرار داده، اینا را قرار داده که به وسیله اینها تکامل پیدا کنه. اینا لغو و بیهوده نیست. اینجور نیست که یک میل طبیعی در انسان باشه و این خطرناک باشه مطلقا و به کلی باید این میل سرکوب بشه. چنین چیزی را ما نه از نظر عقلی میتونیم بپذیریم و نه آیات به این مطلب دلالتی داره یا تأیید میکنه. شاید از آیات فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها و چیزهای دیگری بشه استفاده کرد که اون چرا خدا به انسان عطا فرموده برای این داده که وسیلهی برای تکاملش باشه و استفاده از اون مطلقا ممنوع نخواهد بود. اگر منعی باشد در کیفیت و کمیتش هست. خب حالا این سوال مطرح میشه که آیا کسب قدرت، هر قدرتی از هر راهی برای هر مقصدی، این مطلوب است یا نه؟ برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه، یه نکته‌ای که اساسی هست هم در اینجا و هم در سایر مطالبی که مربوط به شؤون دیگر نفس انسانی میشه، در همه این جاها مفیده، باید توجه داشته باشیم. وقتی میگیم چه کاری را باید کرد یا نباید کرد، گفتیم یعنی یک فعلی است، فعل اختیاری و انسان باید با انتخاب خودش اون کار را برگزینه. اعمال انتخاب و اختیار و انجام دادن کار اختیاری همیشه توأم با علمه، یعنی تا شناخت نداشته باشه کار اختیاری انجام نمیدید. گویا در بحث انسان شناسی هم این مطلب رو توضیح دادیم که اختیار متوقف بر علم است، بر علم و قدرت. اینه که وقتی ما میگیم اعمال قدرت کند یا کسب قدرت کند و این به صورت یک فعل اختیاری باشه، ناچار باید از علم کمک بگیره. اگر علم صحیحی باشد و به کمک ما بیاد در این مرحله، میتونه جهت صحیحی به کسب قدرت ببخشه، روشن کند جهت صحیح را تا ما همون را انتخاب کنیم و کار ما ارزشمند بشه از نظر اخلاقی. علم هایی که در این مرحله مفید هست که جهت کسب قدرت را تعیین میکنه، روشن میکنه، چند علمه. یکی این که هر قدرتی را آدم پیدا میکنه، این را منتها الیه قدرت خودش تلقی نکنه، یعنی فکر نکنه که این همه قدرتی است که انسان میتواند پیدا کنه، بلکه در سایه معرفت صحیح توجه پیدا کند به اینکه انسان قدرت‌های خیلی زیادی میتواند به دست بیاره و باید به دست بیاره. پس این قدرت های محدودی که تدریجاً برای انسان حاصل میشه، نباید انسان را ارضا کنه، قانع نباید بشه به اینا. انسان در اثر قصورش و نقص معرفتش وقتی یه چیزی را واجد میشه، خیلی خوشحال میشه و جلب توجهش میکنه و بهش دل میبنده و این باعث میشه که در همون حد متوقف بشه. همون مثال بچه را فراموش نکنید، روزه اولی که میتونه رو پای خودش وایسه، خیلی به این مغرور میشه و هی میخواد این کار را تکرار کنه. کسانی هم هستن که در سن 50-60 سالگی همین خوی کودکانه را دارن، یعنی وقتی قدرتی کسب میکنند به این مغرور میشن، دل میبندن به ایش، تمام توجهشون به اینه که حالا یه قدرتی پیدا کردن. پس میگن قدرت های اجتماعی. یک کسی وقتی یک فرمانده یه لشکری میشه، وقتی داد میزنه به پیش، 1000 نفر به حرکت در میان. وقتی میگه ایست، همه با میسن. این یک قدرتیست دیگه. وقتی این قدرت رو پیدا میکنه، به این دلخوش میشه. خب ما این که 1000 نفر دیگه تحت فرمان ما هستن، ما تحت فرمان اونا نیستیم، اونا تابع ما هستن. این توجه به این کمالی که حالا براش حاصل شده، که حالا کار نداریم که خود این از نظر اسلامی چطور هست و اینا، ولی به هر حال یک قدرتی. اگر توجه به این متمرکز بشه و آدم دلخوش بشه به این که این قدرت رو پیدا کرده، انسان را خیلی از کمالات بالاتر محروم میکنه و از اون کمالی که برای اون آفریده شده غافل میکنه و منشه صفات رذیله زیادی میشه. پس یک علمی که در این مرحله لازمه است، یعنی مربوط به قدرت هست، اینه که آدم همیشه توجه داشته باشه به نقصهاش، به نیازهاش، نه به اون چه که دارد. اونی که دارد منشأ حرکت دیگه نمیشه. یه نوع دلبستگی و توقف ایجاد میکنه، آدم رو در همین حلحله پابند میکنه. باید همیشه توجه کنه به عجزهاش، به ناتوانیهاش، به کمبودهاش، تا اونها منشأ این بشه که قدرتهای بیشتری به دست بیاره و در این مرحله متوقف نشه. این یه چیز همگانی است. حالا اهم از این که قدرت‌های اجتماعی برای ما یک هدف ایدئال باشد یا نباشد، که البته از نظر اسلامی هدف ایدئال نیست، ولی برای هر انسان این مسئله مطرح است که اگر چیزی را یافت و واجد شد و بهش دل بست و توجهش در اون متمرکز شد، اینو از ترقی باز می‌داره. برای اینکه آدم دائما ترقیاتش و تکاملاتش ادامه پیدا کنه، میبایش توجه به نقصهاش داشته باشی، هی ببینه هنوز چی کم داره تا اون رو رفع کنه، برای اونم فعالیتی کنه، ولی متوقف میشه. این از دیدگاه عمومی صرف نظر از ارزش‌های اسلامی و بینش اسلامی. نکته دوم این است که این قدرت هایی که در این عالم برای ما پیدا میشه، توجه کنیم که اینها قدرت های ابزاری و مقدمی است. چه قدرتی که در بدن ما حاصل میشه، نیروی بدنی پیدا میکنیم، قوتن فل جسم و زاده و بسطتن فل علم و جسم، این یک کمالی است، کمال وجودی است، مطلوب هم هست برای ما، ارزش روانی دارد، یعنی مطلوبیت داره، دل ما میخواد اینا داشته باشیم. اما ارزش اخلاقیش در گرو این است که یک علمی با این توأم باشه، بدانیم که این قدرت ها وسیله ای هستند برای چیز دیگری، برای کسب قدرت بالاتری. اینا هدف نیست. اگر این را ندانیم، باز همون غرور و توقف و انحراف در ما پدید میاد و منشأ مفاسدی میشه که به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد. و بالاخره علم سومی که از دیدگاه اسلامی خیلی مورد اهمیت هست و کلید بسیاری از کمالات و مقامات انسانی است، توجه به این است که این قدرت ها مال خودم نیست. چیزی هم را که به دست میارم، این مال من نیست، این مال خداست و عاریتاً در اختیار من هست. مالک اصلیش، قادر حقیقی اوست، من دارم از قدرت او استفاده می کنم. این همون بینش توحیدی است که مراتب زیادی داره. افرادی هم که در مراتب پایین معرفت هستند کم و بیش میتونن اینو درک کنن، ولی مراتب کاملش مال اولیای خداست که به مقام توحید صفاتی میرسن و مشاهده میکنند که همه قدرت ها قدرت الهی است و اینها مظاهری از قدرت اوست. یک عرض عریضی داره این که آدم قدرت رو از خدا بداند. اون اندازه ای که برای افراد متوسط میسر هست که فکر کنند و اینو تصدیق کنند، توجه به همون نیاز اولیه خودشون، توجه پیدا کردن به این که من همون آدم دیروزی هستم که از جام نمیتونستم بلند شم، حالا امروز میتونم از جام بلند شم، توجه به این که یک مرض گاهی آدم رو اونچنان زمینگیر میکنه که اگه پهلوان جهان پهلوانم باشه از پادر میاد. پس اینا این ذات من نیست، من همونم که بودم، من یک مجموعه از ناتوانی ها و عجز ها هستم. اینایی رو که امروز پیدا میکنم، فردام یکی دیگرش، پس فردام یکی دیگرش، اینا چیزایی خدا میده، مال اوست. این صورت سادهش هست که آدم توجه بکنه به این که خودش چیزی را نداشته و بعد واجد شده، پس مالک اصلیش دیگریست، تا کم کم در مسیر تکامل روحی و معنوی علاوه بر این دانستن، این علم الیقین به عین الیقین برسه و عین الیقین به حق الیقین برسه و آدم بتونه این حقیقت را شهودن دریابه، نه تنها ذهنن بپذیره و عقلن قبول کنه، از علم به شهود برسه. پس برای اینکه ما قدرتمون را جهت بدیم بهش یا در کسب قدرت راه صحیحی را بپیماییم، باید به اینا توجه داشته باشیم. اگر نداشته باشیم مبتلا میشیم به غرور، تکبر، برتری طلبی، خودخواهی، خودمحوری و چیزهای از این قبیل. و بزرگترین جنایات عالم از همین چیزها منشأ می‌گیرد. قرآن کریم در این زمینه باز رهنمودهای زیادی داره. در آیاتی تأکید می‌فرماید که قوت و قدرت مخصوص خدای متعاله، ان القوة لله جميعا. یا کسانی که طالب عزت هستند باید بدانند که عزت مال خداست. من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا. عزت میدونید معنای لغویش تقریبا در فارسی میشه ترجمه کرد به شکست ناپذیری. و این مفهوم با قدرت خیلی نزدیکه و این جاه و مقام اجتماعی هم که عزت نامیده میشه، این هم به خاطر این است که همونطور که عرض کردم یه نوع قدرتی است و تأیید میکنه به این که جاه طلبی هم از مقوله قدرت طلبی است. به هر حال حالا خواه ما عزت رو به معنی قدرت بگیریم یا به معنی جاه و مقام و عزیز بودن و محترم بودن، که البته شاید بعید باشه از مساق آیات شریفه ان الله لقوی عزیز، معناش نیست که خدا یعنی محبوب است، در این مقام نیست، قوی عزیز. یا در مورد مثلا خلقت آسمان و زمین فرمود ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزیز العلیم. عزیز اونجا مناسبتی به معنای محبوبی که تو اینها نداره، اونجا جایی این است که توجه به قدرت پیدا بشه. کسی که همچه عالمی را خلق کرده کسی است که قدرت مطلق دارد و علم مطلق، ولذا با علم توأم شده، خلقهن العزیز العلیم. یا مثلا اخذ عزیز مقتدر، عزیز با اقتدار توأم شده. اینا نشانه این است که مفهوم عزت در محاورات عربی، در عرف لسان عربی نزدیک به قدرت. من کان یرید العزه فان العزه لله جميعا. شما که در مسیر کسب عزت هستید و این هم یک منشأ فطری داره و از این جهت هم نامطلوب نیست، اما باید بدونید که ان العزه لله جميعا. همینطور کسانی که در اثر نداشتن این علمها و غفلتهایی که داشتن به انحرافات و رذائلی مبتلا شدند که گاهی سرنوشت اونها را به بدترین وجهی رقم زده. کسانی که مغرور شدند به قدرت خودشون، امثال فرعونها، نمرودها و تواقیت جهان در طول تاریخ. فرعون گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانها تجری من تحتی، اینا در اختیار من، این آب ها این نهر ها از زیر پای من جریان پیدا میکنه، مملکت نیز در اختیار من. این قدرت ها رو چون ما رو خودش میدونست و اینا رو نهایت قدرتی میدونست که انسان بهش میرسه، این بود که گفت انا ربکم الاعلی. همینطور نمرود، انا احیی و امید، منم که زنده میکنم و میمیرانم، قدرت بر زنده نگه داشتن دیگران و میراندن دیگران، کشتن دیگران در اختیار من. شؤون مختلف این قدرت در رفتار انسان، ظهورهایی که داره و منشأ انحرافات بزرگی میشه، در قرآن کریم زیر ذره‌بین گذاشته شده، درست شده و بهش توجه داده شده و اختار شده که مردم توجه داشته باشند و از اول این گرایش های خودشون را تصحیح کنند، جهتی صحیحی بهش بدن تا به اینجاها کارشون نکشه. و اگر این تصحیح نشه، این خط، این حرکتی که ناشی از قدرت طلبیست، اگر تصحیح نشه، اول مبتلا به انحرافات اخلاقی آدم میشه، بعد به گناهان کبیره، بعد هم میرسه به کفر و شرک. این مسیر اونه، از این نقطه شروع میشه، به فرعونیت ختم میشه. اینکه باید توجه داشته باشیم اگر در خودمون یه همچه احساسی را میابیم، متوجه بشیم که در یک مسیر خطرناکی قدم گذاشتیم، راه فرعون را داریم میریم. حالا به کجاش برسیم اون بستگی داریم که چقدر همت داشته باشیم. اگه همتمون بلند باشه میشیم خود فرعون، اگه ضعیف‌تر باشه خود پایین تر. ولی این راه، راه فرعونیست. ان فرعون علا فی الارض و انه لعال فی الارض. اشکال کارش همین بود، علو میخواست. اون وقت اون آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید که تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا معنای این آیه این است که انسان همیشه به اون چه دارد قانع باشد و هیچ وقت فکر مقام بالاتری نباشد؟ یعنی معنیش اینه؟ این که معناش رکود است، این درست خلاف اون اصلی است که در اول بهش تکیه کردیم، که آدم هیچ وقت نباید به اونچه داره قانع باشه، باید در فکر نداری هاش باشه تا اونها رو جبران کند و واجد کمالات بشه. اگه یک کمالی داره به اون اکتفا نکنه، این موجب رکود و توقف میشه. پس چی تو قرآن میفرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا، کسانی که علو نمیخوان. اون نکتهش در همینه که لا یریدون علوا فی الارض، میخواد بفرماید این علوهایی رو که شما بهش دل میبندی، این علو حقیقی نیست. نمیخواد بفرماید انسان نباید علو بخواهد، نباید ترقی بخواد، این که هیچوقت حرکت نمی کنی. این چیزایی رو که شما علو حساب میکنی، اینا علو دروغی است، اینا علو مقدماتی است، اینا وسیله هست. خود اینا نمیتونه درد شما رو دوا کنه، نیاز فطری شما رو برطرف کنه. اینا اسباب بازی گول زنکه. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فطرت شما طالب یه علو دیگری است، یه علو خیلی عالی است. شما اینو گولش میزنید، با گول زنک قانعش میکنید. مثل گول زنکی میزنن در دهن بچه به جای پستان مادر. دنیا همش اینجوریست. فطرت شما طالب یک مقام عزیز و عالی انسانی است، ولی شما با این عزت‌های دنیا، با علوهای دنیا گولش میزنید، مانع میشید از این که بره دنبال اون علو حقیقی. اینه که منشأ فساد و انحراف و سقوط و تنزل میشید. شما باید بدونید علوتون چیست و در کجاست و از چه راهی پیدا میشید. وقتی میخواد وعده بده به انسانها که اگر مسیر صحیح شرع را و اطاعت خدا و انبیا را پیروی کنید میرسید به اونجا، میره به یه جایی میرسید که میرید پیش یک کسی که اون عزیز مقتدر است. علو حقیقی شما این است اونقدر تعالی کنید تا به قرب اون عزیز مطلق و مقتدر مطلق برسید. عند ملیک مقتدر، این سیر شماست، مسیر شماست، هدف شما اینه که به سوی اون علو، به سوی اون قدرت پیش برید. قدرت حقیقی انسان این است که سایه قدرت خدا بشه، بر همه چیز تسلط خواهد داشت، اما نه تسلطی که مال خودشه. قدرت الهی از مجرای او ظهور پیدا می کنه. تو برای این آفریده شدی که برای به چنین مقامی برسی، قرب پیدا کنی، به جوار ملیک مقتدر نائل بشی، عند ملیک مقتدر. اما باز ببینید روی عنوان ملیک و مقتدر تکیه میکنه. بری در جوار کی؟ اون کسی که سلطنت مطلق دارد، اقتدار مطلق دارد. تو هم بشی مجاور او، عند او باشی، قرین او باشی، قربه به او پیدا بکنی. تو برای این آفریده شدی، میل به قدرت هم در وجود تو قرار داده شده برای اینکه تو را سیر بده به سوی او. پس اکتفا کردن به قدرت‌های محدود مادی و دنیوی و اعتباری ایناست که بده، نه قدرت طلبی بده. قدرت حقیقی تو این است که بنده خدا بشی تا قدرت او در وجود تو ظاهر بشی. چون این قدرت ها و دل بستن به اینها مانع میشه از اینکه به اونجا برسه، اینا میشه بد. پس ارزش منفی قدرت طلبی و علو طلبی به خاطر این است که مانع میشه از رسیدن به قدرت حقیقی. قدرت های سرابی و قدرت های فریبنده آدم را متوقف میکنه و بازش میداره از اونجا. اگر این نبود اشکالی نداره. سلیمان گفت چی؟ و حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. او هم ملک میخواست، اما اون قدرتی که میخواست نه قدرتی بود که هدف باشه براش و دل بهش ببنده و سرمست بشه بهش و مغرور بشه بهش. اون قدرت را میخواست برای ترویج دین حق، برای اینکه وقتی میفهمه که در یک جای دیگه یک سلطانی هست که اونها خدا پرست نیستن، موحد نیستن، او را دعوتش کنه به اسلام و اتونی مسلمین. برای این میخواد این قدرت را، این مطلوب ایبی نداره، وسیله ایست برای تکامل بالاتر. پس اگر قدرت طلبی، جاه طلبی، مقام طلبی، ریاست طلبی وسیله باشد محزن، خودش هدف نباشه، این اشکالی نداره. اما اگه خودش هدف شد و آدم رو متوقف کرد در اونجا و غافل کرد از اون قدرت بالاتری که میبایست برسد و این سراب او رو فریبش داد، اون وقته که مزمون. ولذا وقتی سلیمان به اون مقام میرسه، با اینکه یعملون له ما یشاء من چی تماثیل، یعنی من محاریب و تماثیل و جفان کالجوار و قدور راسیات، اما خودش رو قانونی جور خشک میخوره. این قدرت اون را مغرورش نمیکنه. باز توجه به این نکته که آدم در هر مقامی که هست توجه به ضعف داشته باشه، نه به اون چه دارد. اگه این باشه انسان رو هیچ وقت متکبر نمی کنه، چون همیشه ضعف خودش رو میبینه. بلکه بالاتر عرض کنم، هرچه قدرت انسان بیشتر میشه ضعف خودش رو بیشتر درک میکنه، کما اینکه هرچه علم بیشتر انسان بیشتر میشه جهل خودشو بیشتر میفهمه. این داستان عجیبیه. اگر از یه بچه‌ای که دبستانی شما بگید که آقا شما چه چیزهایی نمیدونید، تازه بچه‌ای که امروز رفته مدرسه میگه که این کتاب درسی ما من فقط همین درس اولش که خوندم بلدم، اونا دیگه شو بلد نیست، میرم مدرسه تا اون بقیه درساشو میاد بگیرم، یه کم و بیش میدونه، یه دروس دیگه هم هست، اما نمیدونه چند تا مسئله مجهول برای او وجود داره، اصلا نمیدونه محتوای کتاب جبر دبیرستان یا فیزیک دبیرستان چی هست تا بدونه که میداند یا نمیداند. تعجب میکنه که این فرمولایی که تو این کتاب ها نوشته و بچه های بزرگتر میخوان اینو چی؟ اصلا مسئلهش براش مطرح نیست تا مجهولی داشته باشه. هرچی پیشتر میره معلومات بیشتری کسب میکنه، اون وقت میفهمه که مجهولاتی هست که اون نمیداند. این یک باب است از این که انسان هرچی جهلش علمش بیشتر میشه جهلش افزوده میشه، و یکی دیگه این که اگر علم علم حقیقی باشه آدم میفهمه که اینا ذاتاً مال خودش نیست. هرچی بیشتر علمش کاملتر باشه میفهمه خودش نادارتر است، مال خداست. اینه که قرآن توجه میده به این که هیچ وقت شما فقر خودتون رو فراموش نکنید، انتم الفقراء و الالله، تا هر جا برسید. شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه یا هر انسان دیگری، همه الفقراء و الالله، چیز دیگه ندارید. والله هو الغنی، غنا برای بشر محاله، شما همین فقری. توجه به فقر خودتون داشته باشید تا برسید به اون کمالی که میتونید برسید. اون کمالی که میرسید این است که بهرمند بشید از غنای الهی. اگه میخواد به اون برسید باید فقر خودتون رو بیشتر در نظر داشته باشید. این است که اولیای خدا هرچی علمشون افزوده میشه تواضعشون افزوده میشه، بیشتر اقرار به جهل، هرچی قدرتشون افزوده میشه بیشتر اظهار تذلل در پیشگاه الهی میکنن و حتی نسبت به مردم هم متواضع‌تر میشن. پس توجه به ضعف و عجز است که انسان را متواضع میکنه، اما توجه به قدرت است که انسان را مغرور میکنه. قدرت را باید کسب کرد، اما باید اولا دانست قدرت حقیقی چیه، دنبال اون رفت. ثانیا باید بدونیم که این قدرت هایی در این دنیا است اینا همه وسیله ایست، ابزاری است، اینا مطلوب به ذات نیست. ثالثا باید توجه داشته باشیم که تازه این قدرت ها مال ما نیست، قدرت های خداست، ما ازش بهرمند میشیم. پس هرچی بر قدرت انسان افزوده میشه باید بر عجزش افزوده بشه. اگر نشه مفاسد بسیاری داره، آدم باد دماغ پیدا میکنه، دیگه حرف حق را حاضر نیست بشنوه. اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، حاضر نیست که حرف گوش بکنه. و همینطور مفاسد دیگری که به بعدش اشاره شده، چون دیگه وقت تمام شده باید بحث رو تمام کنم. در گذشته راجع به استکبار صحبت کردیم، راجع به علو صحبت کردیم و همینطور مفاهیم دیگری از قبیل عتو، و اینها را اگر آیاتش را بررسی بکنید نمونه های بسیار جالبی برای این پیدا میکنید که در زمینه قدرت طلبی چه مفاسدی وجود داره و راه تصحیحش این است که کسب قدرت بر اساس این علوم سگانه باشه که عرض کردم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.